شما نیستش. شما به طور مثال میتونید به دنبال کسب درآمد مادام العمر باشید. اگر حساب بازنشستگی یا پنشنی برای خود ندارید، میتونید به دنبال سرمایه گذاری باشید که در اون اصل پول تضمین شده هستش و درش رشد تضمین شده وجود داره. هر سرمایه گذاری اهداف متفاوتی رو دنبال میکنه که ما باید اون اهداف رو با اهداف زندگی شما مچ کنیم و بهترین سرمایه گذاری رو برای شما انتخاب کنیم. به تازگی در دفتر ما شرایط اخذ هر گونه وام با بهره‌های بسیار پایین در حال حاضر موجود هستش که برای اونم با ما تماس بگیرید. مطمئناً میتونیم برای گرفتن بهترین وام ها شما رو کمک رسانی کنیم. 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و روز خوش. KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من 2 سال هست که با دوست دخترم هستم و 1.5 سال که با هم زندگی میکنیم در آمریکا.
هر دو چند سالتونه؟
من 55 سالمه و دوست دخترم 43 سالشه.
ایشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
آمریکاییستون. و وقتی ما با هم آشنا شدیم هدف ما بود که با هم ازدواج کنیم و حتی بچه هم بیاریم. مسئله اصلی ما این است که دوست دخترم
من یه سوالی بکنم، فرمودید 3 سال با هم دوستی؟
2 سال.
اون وقت در 41 سالگی ایشون هدفشون این بود که با شما ازدواج کنن بچه بیارن؟
از فکرشو داشتیم، مطمئن نبودیم، ولی صحبتشو داشتیم.
هیچ کنم از شما قبلا ازدواج کرده بودی؟
نه.
شما چه مدتی سی امریکا هستی؟
من حدود 35 سال میشه.
اوکی. هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
اون سایکولوژیست، دکترا داره سایکولوژیست، منم دکترا دارم توی چیزای فنی.
اوکی. اون وقت ایشون اگر بخواستن یه توضیح بدن چرا ازدواج نکردن تو این سن و سال نزدیک 41 میخوان با یک ایرانی ازدواج کنن، صاحب فرزند بشن، براشون فکر میکرد عادی بود؟
احتمالا نه.
پس این خواسته کی بود که بچه دار بشین؟
هر دو مطمئن نبودیم، فقط صحبتشو میکردیم.
آره. چون من خودتون اشاره کردید برام تعجب داشت. خب چه خبر است بینتون؟
مسئله اصلی ما این است که دوست دخترم از سکس بعدش میاد.
یعنی چی بعدش میاد؟
ریلیشنشیپ ما خیلی رومانتیکه و همدیگر رو خیلی دوست داریم و اما از نظر سکسی پرابلم داریم. بعدش میاد اینه که ما در اوریج ممکنه یک بار در 5 هفته یا 6 هفته سکس داشته باشیم و معمولا سکس هم با تقریبا با اپوینتمنته و بیشتر هم و هیچ وقتی اکسایتمنت برای سکس نداره و هر وقت هم که سکس داریم به خاطر من بوده و از روی اجبار یا گیلت و در وقت سکس خیلی استرس داره، خیلی شاد نیست، فکرش جای دیگه است، حتی چند بارم گریه کرده و قیافش و احساساتش میاد که مثل این که داره ریپ میشه و از اون نظر ما همیشه پرابلم داشتیم و از نظر سکس from 0 to 10 sex drive hers is like minus 5. یعنی نه تنها سکس درایو نداره، از سکس هم بعدش میاد. اجازه بدید من یه بک‌گراند خیلی کوتاه راجع به دوست دخترم بگم.
بفرمایید.
اون مادرش الکوهالیک بوده و دوست دخترم خیلی هرت شده در زمان بچگی و تینیجر. رفتار مادرش خیلی با اون خیلی بد بوده، حرفای خیلی بدی میزده بهش، به خصوص وقتی که مست بوده و به همین دلیل اون احساس میکنه که هیچ کس دوستش نداره یا سلف وورد نداره و احساس میکنه که like she's unlovable، دوست داشتنی نیست و he's lonely.
از نظر ظاهر و قیافه و اندام چطوره؟
خیلی خوشگله، خیلی خوش اندامه، خیلی خوش لباسه و تحصیلات بالا داره، در کارش هم موفقه و ولی
نامتوجهم. بذارید من ازتون سوال کنم. ببینید عزیز، این موضوع دو تا جنبه بسیار سنگین و جدی داره. یکی زمینه به نوعی که شما میگید، به هر حال برمیگرده به موضوع هورمون‌ها، به استروژن، به خیلی چیزا که اینا بود و نبودش مسئله حتی مرگ و زندگی، و دوم برمیگرده به زمینه روانی. ایشون که دکترای روانشناسی دارن دقیقاً یک از نظر پزشکی میگن مشکل و مسئله من چیه، دو از نظر روانی. این توضیح شما ابداً بازگو کننده آنچه که همکنون شما دارید گزارش رو میدید اصلا نیست. حتی 2% هم نمیتونه ماجرا یا 5% هم مادرش باشه، مگر اینکه کنارش چیزای دیگه در ارتباط با مادر باشه. چی میدونید شما
راجب سکس؟
اول پزشکیش. نه، اول بریم سراغ پزشکیش.
پزشکیش چک کرده تو، من خودم گفتم چک کن هورمون لول های هورمون تو چک کن، همه چی and everything is fine, everything is within normal. از اون نظر پرابلمی نداره و ولی این اون میگه که من همیشه اینجوری بودم، یعنی از همون از ان ادالت همیشه سکس درایوش خیلی پایین بوده و ولی بقیده من پایین نیست، یعنی منفیه. یعنی
من متوجهم. نه، شما من بگید دلیل روانیش چیه، یعنی چه چیزی در کودکی ایشون از تولد تا اقلا 12 یا 18 سالگیش اتفاق افتاده که ایشون رو به اینجا رسونده؟
تنها چیزی که اون میگه که خیلی هم اذیتش میکنه اینه که همون که رفتار مادرش با اون در بچگی واقعا خیلی هرت شده، خیلی احساس تنهایی میکرده، مادرش که مست میکرده خیلی رفتارش با اون بد بوده و از اون نظر فکر کنم خیلی دمج دیده و به عقیده من این الان ممکنه خیلی مایلد باشه ولی این هر 20s and 30s یک ساب کلینیکال بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر ممکنه داشته که الان خیلی کمه، خیلی is very mild. تراپی میرفته از زمان 20 سالگی، بیشتر به خاطر همون مسئله مادرش، مسئله بچگیش و تنها پرابلمی که داره که تا اونجا که خودش میدونه همون ریلیشنشیپش با مادرش.
نه متوجهم. آخه اگر اتفاقی نیفتاده، نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. بگو من اولین بار یه چیزی با این شدت رو اونم به این دلیل میبینم. عرض کردم شما من بگید 5% میفهمم، بعد بگید یه اتفاقاتی افتاده نه در جهت رفتار مادر، در جهت مسائل جنسی مربوطه به دختر که مثلا مادرش با او چه کرده یا او در شرایطی قرار گرفته که این گونه آسیب ده. اون موقع میتونم به اینکه مادر یه نقشی داشته غیر مستقیم یا مستقیم واقف بشم، ولی ابدا اینا توجیه کننده نیست. یعنی اینا مثل اینه که با در این حده که من بگم شما از یه خانومی خوشتون اومد، اون توی شهر دیگه است ولی به خاطر اینکه از شما خوشش اومد آمده شد. یعنی اینقدر دور از واقعیت. اینکه شما با هم دوست بشید، رابطه داشته باشید، بچه دار بشید یه مسئله است. البته تعجب من یه جای دیگه است که الان به اون میرسم، و اینکه همدیگه رو خیلی دوست دارید، چون معمولا ماجرای محبت میان زن و مرد ریشه جنسی داره. اصلا عشق در حقیقت والایش و سبلیمیشن میل جنسیه، و علاقه میل جنسی نیست محبت، و یا محبت نه مفهوم عامش، حتی اونم زیر سوال میره چرسه به عشق که در اینجا رابطه زن و مرده. ببینید این سوال رو نمیدونم، شاید شما نتونید پاسخ بدید، چون از نظر من حالا اون رده های خفیف borderline personal disorder یا شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی من رو به یه جای دیگه میرسونه. به نظر من تو خانواده پدری و مادریشون بیماری روانیه که یه جایی به مغز آسیب میزنه، یعنی ایشون مشکل حتما مغز رو داره. از نظر من حتی فکر کنم بیش از 95%. چه چیزی تو اون زمینه میدونید؟ وقتی میگید هورمونا درسته دیگه، حالا فقط میتونه مسئله ضمیر و ذهن اونقدر نیست که مسئله خود مغزه. شما چقدر میدونید در خانواده پدری و مادری، حالا مادری که الکلی بوده، بقیه خانواده دربارش، خانواده پدری و مادری مادرش رو چی میدونید؟
راجب خودش هم زیاد نمیدونه راجب خانواده مادری، چون هیچ وقت نزدیک نبودن با خانواده مادرش غیر از همون خود مادرش، چون مادرش خیلی دوست نداشته با خانوادهش در تماس باشه، خانواده خودش در تماس باشه. به این دلیل اون زیاد آشنا و در تماس نیست با خانواده از طرف مادرش. پدرش خیلی اوکی بوده، پرابلم با پدرش نداشته، و البته با خواهرش و برادر، یه خواهر داره یه برادر داره، با هم نزدیک نیستن.
اونا چند سالشونه؟
خواهرش 5، خواهرش حدود 54-5 سالشه. اونم یک بار ازدواج کرده خیلی وقت پیش، طلاق گرفته، الان ازدواج نکرده، بچه نداره. و در ضمن برادرش هم خیلی اذیتش میکرده، برادر دوست دخترم در زمان همون بچه که بوده.
برادر چند سالش؟
برادرش حدود ممکنه 9 سال از اون بزرگتر باشه.
نه تو خانواده مسئله جنسی سنگین بوده است. نه این اصلا ماجرا این نیست. چون اولا من فکر نمی کنم اصلا رفته دنبالش، بعدم چون کمی میدانسته رفته، من مطمئنم توی یک هیپنوتیزم در حقیقت عمیق و سنگین ماجرای گذشته میده. از نظر من عزیز دو تا احتمال هست، یا یک آسیب مغزی است، یا یک تجربه طولانی تجاوز و آزار و آسیب جنسی است. به نظر من اصلا اون قسمت برخورد کلی مادر الکلیش 5 یا 4 خیلی بخوام برم و محتاط عمل کنم 10%. حالا سوال ازتون دارم، چقدر درباره سکشوالیتی خواهرش و برادرش میدونه؟
من سوال کردم، اون نمیدونه، اونقدر نمیدونه. و
آخه این چه روانشناسیه که برای فهم و شناخت خودش پرونده خواهر و برادرش رو یا داییش رو یا خالش رو یا بچه های داییش رو بچه های خالش نمیدونه؟ آخه عزیز خیلی غیر عادیه.
یعنی برای کسای دیگه خیلی خوبه، برای خودش این ممکنه یک was part of the denial.
نه بیش از دینایل عزیز. آخه باید ببینید دینایل درسته بر از مدتی در حقیقت ناآگاه میشه، ولی به راحتی حتی توی سایکانالیزم توی روانکاوی بیرون میزنه، چرسه به یه هیپنوتراپی. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، یه ذره گوشه ذهنتون و اطلاعاتی که از ایشون گرفتید بچرخید، ببینید مطلب دیگه هست. و سوال من از شما اینه که در چه زمینه دیگری، از پوشیدن کفش گرفته تا خوابیدن تا عرض کنم رانندگی، رفتار ایشون کجا دیگه کمی غیر عادی و مانند بقیه نیست؟ لطفا روی خط باشید. شنگ رجبن با ما باشید.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017، مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017، زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
آب بیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
عزیزم مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندو که دیشب خونه شیفت خوردی. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و برمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA. قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمتهای غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94. 949-280-93-94.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
آیا می دانید امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توانید برای پرداخت هزینه های برق برای منزل و محل کارتان صرفه جویی کنید؟
آیا نپرداختن هزینه یک سال برق برای شما یک رویانه؟
به همین دلیل سنترال به کمک شما آمده است.
آیا از پرداخت مالیات‌های سنگین درآمد خود خسته شده‌اید؟ کنترل 310-600-2949 سانترو.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله بله، اون سوالی که کردین، سه تا چی به نظرم میاد. یکی این که attention disorder، از اون نظر که وقتی که یه کاری فوکس میده خیلی مشکله که فوکسش رو سویچ کنه. ممکنه یه کاری رو ساعت 8 شب شروع کنه، ممکنه تا ساعت 2 نصف شب she cannot switch focus and leave that work.
یعنی
چی؟ یه attention disorder که خودش هم
attention disorder. یعنی چی؟
یعنی فوکسش رو نمیتونه به راحتی عوض کنه به یه چیز دیگه.
نه attention disorder نیست. چه تشخیصش؟ attention disorder معناش اینه که ایشون نمیتونه فوکس کنه. وقتی یه کسی از ساعت 8 تا 2-6 ساعت روی کاری میسته که اسم این وسواس رو
و آره، اون یه چیزی هم OCDه، یه مقدار
معلوم OCD داره
و مثلا یه برنامه رو ممکنه نگاه کنه، JFK بایوگرافی JFK، و ممکنه اینو فوکس روم کنه برای یک هفته دو هفته، ممکنه 5 تا 6 تا بایوگرافی JFK رو ببینه. یا مثلا 6 ماه پیش OJ سیمسون، برای 2 هفته just focus on OJ Simpson biography or movies and these other things like a little bit of OCD and some a little bit of depression. So those are the things.
نه شما مسئله دارید ایشون. ببینید احتمال زیاد من اینه که نمیدونم. ببینید یه مدار علائم مالتیپل پرسونال دیسوردر ایشون نشون ببینید خیلی هم کمه، توی شاید 10,000-5,000 حالا جای مختلف یکی پیدا بشه. ایشون درگیر یه مقدار دلیماهای سنگین کودکی بوده. یعنی به من میگید حدسم میزنم، it's just guessing، ایشون میتونه سنگین و شدید مورد تجاوز جنسی قرار بگیره.
خودش
میگه
هیچ همچین
مسئله نه، اصلا معنی نداره. از زمیشون از کجایشون دکتراشون رو گرفت؟
یه جا توی کالیفرنیا، من الان اسمشو
نه مهم هم نیست. آره. نه ببینید، نه من مطمئنم خبریست اونجا و خبره های بدی عزیز، اصلا این نمیخونه. مثل که شما یه دفعه به من بگید یه آدمش قدش 10 متر، بلحال خوب خانواده بلندقد، اصلا هیچ معنا نداره. و بنابراین اون زیر خیلی خبره. این چیزی که شما میگید در حقیقت یه نوع ترک جهانه. اسم این اون بوردرلاینه اونقدر نیست، OCD شاید اونقدر نیست که ایشون توی حالتهای سنگین سایکاتیک میره، یعنی توی حالتهای سنگین روان پریشی و کاملا ارتباطش رو با واقعیات و اندازه و اهمیت واقع داره. بذارید این سوال بکنم، یه اشاره کردید مثلا از 8 تا 2 بعد از شب یه کاری میکنه، آیا چیزی میخورن، نوشیدنی میخورن، دستشویی میرن؟
بیشتر آره، کافی، lots of coffee probably.
و فقط همین؟
Or snacks, you know, some snacks, coffee.
ولی وقتی که قهوه یا فرض کنید یه چیزی میخوره، فکر میکنید حواسش اونجاست یا این که یعنی میاد مثلا حرفی میزنه، قهوهی میخوره، یه چیزی میخوره، بعد دوباره برمیگرده، یا این که واقعا ذهن و فکرش همچنان رو اون موضوعه؟
آره نه، ذهن و فکرش روی همون مسئله است. جست حواسش، حتی وقتی که هم مثلا بعضی وقت داره اگه سکس داشته، اون حواسش توی کارش بوده و خودش هم میگه من نمیتونم چجور سویچ کنم، حواسم
هست. اصلا معنی نداره عزیز. مثل که آدم بگه نمیتونم چگونه به دستم یا پام بگم حرکت کنم. نه، شما با کیس جدی روبرو هستید و من تعجب میکنم. خوابشون چطوره؟
زیاد خوب نیست، بعضی وقتا خیلی دیر میخوابه، خیلی صبح زود ممکنه بلند شه. It's not a regular، همیشه نیست که مثلا 8 hours solid sleep. It's not always like that.
پریودو چون چگونه است؟ مرتب منظمه؟
It's light ولی آره منظمه از فرزن نو. آره و چند تا نکته دیگه هم بگم. وقتی هم که سیکس داریم اون فقط حاضر یک پوزیشن که میشنری، هیچ پوزیشن دیگه حاضر نیست. و از این از هر سکشوال ارگانی بعدش میاد، به خصوص میل جنیتالیا، یعنی حاضر نیست اصلا نزدیک بشه، دست بزنه.
نه معلومه عزیز، شما درامای سنگینیشون دارن. هیچ وقت به شما گفتن که وسته یه آدم متخصص برای مدتی هیپنوتیزم شدن؟
نه، ولی ما دو بار تراپی رفتیم، یه بار به اصطلاح یه تراپی معمولی و یه بارم تراپیست به اصطلاح ریلیشنشیپ تراپیست و یه بارم برای سکس تراپی رفته، ولی هیچ اثری به اون صورت نکرده.
نه، اونی که خودتون با هم رفتید اونا چه تشخیصی دادن؟ اگر دادن
تشخیصی ندادن.
واقعا چرا؟
برای سکس تراپی که اون فقط تنها میرفت، چون من نمیخواستم، یه بار باهاش رفتم ولی چون من نمیخواستم به ریلیشنشیپ تراپی تبدیل بشه، ولی به نظر میاد هیچ تشخیصی ندادن و معمولا حاضر نیست که قبول کنی که خیلی پرابلم داره. میگه خب این مثلا اگه برای سیکس یا پوزیشن های مختلف، میگه نه این کثیفه، بعد سیکس چیزه، تو فکرش اینو قبول داره که تو فکرش سیکس یه چیز کثیفیه و پوزیشن های مختلف برای پورنه، اون فقط پورن ستارا همچین
سیکسایی داره. چی به ایشون روانشناسی دکترا قربونه؟ مثلا من باورم نمیشه، یعنی یه آدمی مثلا برگرده بگه آدم فقط باید مثلا نون بخوره، بعدم راه بره بخوره و برای این که بره پایین.
اون از نظر احساسی این احساسو داره.
شما راجب رابطه همدیگر رو دوست داریم چی به من میگید؟ ایشون اهل بوسیدن هست؟
آره نه، خیلی دوست داره مثلا بغلش کنم، خیلی دوست داره هم دست همو بگیرم.
من راجع بوسیدن پرسیدم.
آره ببوس.
آیا این بوسیدن رو به صورت عمیق و سنگین انجام میدن یا
نه چیزی که wet باشه؟ مثلا if it's too wet دوست نداره.
نه ببینید عزیز، ایشون پرسشون از من چیه؟
و خب ما به اصطلاح دو سال با هم هستیم، الان تصمیم من گرفتم که جدا بشم، که اینکه واقعا اینجوری is not sustainable. بهش گفتم که is not sustainable. اون نمیخواد جدا بشه، ولی من بهش گفتم که this is not sustainable. I cannot be celibate.
حالا به نظر من شما بهترین کار اینه که بهشونم کمکی بکنی، که امیدوارم قبول کنن. روانشناس هایی هستن که با اریکسون کار میکنن و اصولا تو کار روان درمانی مقدار با هیپنوتراپی هن. یکی از بهترین هاشو پیدا کنی و با ایشون برید اونجا و از ایشون اجازه بگیرید که اونجا باشید ببینه چه خبر، یا حداقل در آغاز برید که داستان رو به درستی برای اون روانشناس یا روانپزشک توضیح بدید. ولی یک کسی باشه که به نظر من باید بره فقط از طریق هیپنوتراپی، برای اینکه ایشون شاید بازی ها رو کمی بدونن. البته بعد از این مدت یه روانشناس خوب باشه اون بازی هاشون رو خونسا میکنه، ولی اگر میخواد. ولی اینکه به من بگید ایشون حالشون چه، ایشون از نظر من بیمارن، یعنی کاملا حالت های روانپریشی و سایکاتیکه. اینا حالت های اینکه من رنگ آبی دوست دارم، شما رنگ قرمز نیست. ماجرا این است که من اصلا رنگ نمیشناسم، من اصلا رنگ نمیبینم، من اصلا چیزی به اسم رنگ و تشخیص نمیدم. ما گرفتاریمون اونجاست عزیز، و اسم این رابطه احساسی عاطفی که شما بهش اشاره کردید، دو تا آدم هم و شما هم نشون میده آدم خوبی هستید، ولی یه کسی رو در یه ظاهری پذیرفتید، بعدم میخواید تا حدودی مهربان و به هر حال مواظب و مراقب باشید و یه نقش شاید حالا پدری پرستاری نسبت به ایشون دارید، گرچه ایشون زیر بار هیچی نمیره، ولی بیش از این ایشون گرفتار و بیماره. که بشه روش حسابی کرد و یا درش آینده‌ای دید. اینه که پیشنهاد من خدمتتون اینه که این کار رو بکنید چون یه کمکی است به ایشون. بعد درباره زندگیتون اگر اسم اینو شما اصلا رابطه و اینا میگذارید که من اصلا نمیگذارم، دیگه هر کار که هر دو دوست دارید انجام میدید، امیدوارم کمترم هر دو آسیب ببینید.
بله اون هیپنوتراپی فکر
می‌کنین
واقعا اثر
می‌کنه؟ اثر مسئله نیست، همه رو من نه اینکه این کار رو اگر این کار رو می‌کردم و وقتش رو داشتم و شما تو این منطقه ها بودید، آخه اصلا کار ساده ای عزیز. ببینید درست بس که از من شما یه اکس ری بگیرم، معلوم میشه کجای دست و پامون مثلا آسیب دیده یا شکسته یا ام‌آر‌آی کنیم، تکلیف روشنه، یا آزمایش خون بدیم معلوم میشه کلسترول داریم یا نداریم. شوخی نداره، ایشون اون زیر خرابه عزیز، ایشون اصلا به این راحتی اون زیر نمیره. البته باید مواظبش هم بود، برای که بسیار میتونه شکننده باشه. ایشون از نظر من خطر حتی بیماری های سنگینی مثل اسکیزوفرنی و اینا دارن. درسته معمولا اگر تا 40 ساله نباشه معمولا رد کرده، تو خانواده مادری و بقیه خبر بود عزیز، خواهر برادرها عادی نیستن. و یه کار، شما به برادرش چقدر نزدیکی؟
من هیچ وقت باش صحبت نکردم، ایالت دیگه است، من باش صحبت نکردم، خودش هم رابطه نداره باش.
من البته نمیدونم چه اندازه دخالته، من چون آدم فضول بی خودی هستم، من مثلا اگه جای شما بودم میرفتم دو ساعت سه ساعت میشستم با برادر صحبت کردن که من بگو چه خبر بوده کودکی تو با خواهر. به نظر من او یادشه چون 9 سال بزرگتره، او میدونه چه کرده، او میتونه بدونه یا خبر از اینکه چه خبر شده داشته باشه. به نظر من کاملا واقعا بسیار نوعی ارتباط با محارم این سیستم اونجا
شما اویلیبل هستین برای
هیپنوتراپی؟ نه من کار نمی کنم اصلا. بعدم بیام که کاری یه ذره تداوم میخواد، چون اگر این به اصطلاح شکم رو باز کردید با تا آخر کار رو برید عزیز، یعنی یه کاری نیست که میانه راه کنید. ولی شما با موضوع بسیار سنگی، یعنی اگر من بگید چند درصد مطمئنی که خبر سنگینی بوده، میگم 100%. میدونم یه حرف غیر علمی است، برام مشکل بگم 99، یعنی اینقدر مطمئنم که اونجا یه خبر سنگین شدیدی بوده، یا اگرم احتمال دوم که حالا ممکنه 5% باشه، یا آسیب سنگین مغزیست که به صورت ارثی منتقل شده یا به صورت حوادث و اتفاقات شده یا یه عده‌ای تو سرشون، یه چیزی یه خبری هست، یعنی نورولوژی میخواد و یا هیپنوتراپی، این دوتاست. نورولوژی که مغز رو کاملا ارزیابی کنه، میشه پیشنهاد اول داد، اول یه نورولوژیست رو ببینن و کاملا مغز رو ارزیابی کنن، و دوم اگر اونجا چیزی نبود یا مشکل حل نشد برن سراغ هیپنوتراپی. برحال امیدوارم این موضوع یه جوری حل بشه، ولی نمیدونم چگونه، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهیش مرسی.
خدا
باشه. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
الی دنتال اند ایمپلانت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر، 5620 ویلبر افنی، سویت 310، فرزانه، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول، تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com. سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمانمون سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسنت، بارکالله.
949-768-322.
بارکالله.
الو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سفت هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
کامرشل تراول تقدیم می کند. 7 سپتامبر، تور ارمنستان و گرجستان به مدت 7 شب. 3 نوامبر، تور سنگاپور و تایلند به مدت 9 شب. 29 نوامبر، تور پورتوایاتا به مدت 4 شب و 5 روز آل اینکلوسیو هتل. این تور شامل صبحانه، نهار، شام و انواع نوشیدنی ها. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید و یا به وبسایت lacommercialtravel.com مراجعه فرمایید. 1-800-800-1991 Commercial Travel با امید دیدار.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم با کشتی کارناوار در لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس هم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا، با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام بابا.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش
خیلی بابا. ممنون واقعا از راهنمایی های خوبتون، من واقعا لذت میبرم. اما در مورد مشکل یا مسئله خودم خدمتتون عرض کنم، من 5 سال با خانواده اومدم لندن، بعد 2 سال الان خانمم رفته با پسرم، برای پسرم یه آپارتمان خریدیم، رفته با اون زندگی میکنه و جدیداً هم طلاق انگلیسیشو انجام داده. اما اخیرا ما یه ملاقاتی داشتیم، من دیدم واقعا داره با اقساط خونه دادن و کار کردن زیادی واقعا از بین میره. ضمن این که قبلا که بحثمون شده بود، میگفت که من تو ایران، ما 28 سال با هم زندگی کردیم، تو ایران برده تو بودم، الان میخوام آزاد باشم. اهل به اصطلاح این هم نیست که مثلا من بگم از من جدا بشه بره با کسی یا برنامه خاصی داشته باشه. الان من احساس کردم اگر واقعا رهاش بکنم یه ظلمی بهش کردم، به خاطر اینکه یه نفری نمیتونه از عهده زندگیش بر بیاد، چون داره میره کار خیاطی انجام میده، کار خیاطی کار سختیه. از طرفی هم خب پسرم سنش 25 سالشه، احتمال داره هر لحظه برای خودش متأهل بشه، از هم جدا بشن، جایی برای زندگی کردن نداشته باشه. بیشتر مزاحم شما شدم، خواستم ببینم نظر شما چیه.
بله بذار من بکنم. چند تا سوال دارم. سوال اول، اول اینکه هر دو چند سالتون؟
من 52 سالم، ایشون 47 سال.
اوکی. به من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
یه دونه پسر.
شما در ایران شغل و کارتون چه بوده؟
من تو بانک بودم.
همسرتون در ایران کار میکردن یا خانه دار بوده؟
ایشون هم کار میکردن.
چه میکردن؟
پا به پا. ایشون هم به اصطلاح رئیس کارگزینی شرکت بودم.
اگر 1,000,000 تومان درآمدتون بود چقدر شما در میبرید چقدر ایشون؟
چون من بانک بودم حقوق من به نسبت بیشتر بود.
Okay.
مثلا میشه گفت 40-60.
Okay.
یعنی من 60
اون 40. متوجه. به من بفرمایید که ادعای ایشون مربوط بر نوعی گرفتاری حالا یا نداشتن آزادی یا بردگی تا چند روزه واقعا در ایران اگر یک کسی نه بر اساس سنت و فرهنگ ایران بلکه به عنوان دو تا آدم نسبتا امروزی نگاه میکرد ادعای درستیه یا غلطیه؟
متاسفانه آقای دکتر، هم من هم ایشون تو خانواده های شلوغی بزرگ شدیم و ایشون مثلا لج بازی میکرد، 4 روز نمیگفت به چه خاطر ناراحتم، قطع میکرد با من، اصلا نه صحبتی میکرد نه ارتباطی داشتیم و دعوامون میشد و یه حماقت بزرگ و اشتباه بزرگی که من کردم دست روش بلند کردم، بهش فحاشی کردم و الانم رفتم دستش بوسیدم، پاش بوسیدم که من این کارام اشتباه بوده و خودشم میگه ما هر دو مقصر بودیم. من فقط الان ناراحتم این که راهاش بکنم یا نکنم.
نه متوجهم. آقا یه سآلهای دیگه دارم. سآل بعدی جا. چرا آمدید انگلستان؟
متاسفانه خوردیم به بحران انتخابات 88. یه جوری من یه سالی زندان بودم به خاطر انتخابات، بعد دیگه آمدیم اینجا.
به من بفرمایید که پسرتون اگر میخواست یه گزارشی درباره رابطه پدر مادرش بده در 1-2 دقیقه به من چی میگو؟
از هیچ کدومون راضی نیست، مخصوصا من.
اون وقت چه کسی واقعا بیش از یک فرزند نمیخواست؟
ایشون.
به من بگید که خانواده ها نقشی در این رابطه به صورت مثبت و منفی داشتن؟
بیشتر منفی بود، هم خانواده خودم هم خانواده خودش، یعنی کسی که ما رو راهنمایی بکنه و دست ما رو بگیره. من خودم ببخشید واقعا به نادانی خودم الان بعد از این همه سال پی بردم که چه اشتباهایی کردم و همین خاطر بود وظیفه وجدانی خودم ایجاب کرد رفتم گفتم دستتو ببوسم، پادو ببوسم.
اون وقت پسرتون چقدر جانب مادر رو برای جدا شدن از شما میگیره و یا گرفته؟
والا چیزی به من نگفته، ولی مادرش میگه اونم راضیه به این قدر، چون الان پسرم هم یه طوری شده من در محل کارش که میرم خیلی تحویل نمیگیرم.
حالا اگر چون پرسشتون داشتید مطرح میکردید، چون اگر هر جور دلتون میخواد سوالتون یا مسئله رو غیر از اون چیزی که من اطلاعش گرفتم دلتون میخواد مطرح کنید بفرمایید.
والا بیشتر الان من یکی به خودش گفتم، گفتم که ما الان ایشون میره سر زندگی خودش، تو تنها میشی، منم تنها، تو این کشور هم واقعا کسی رو نداریم، هیچ کسی رو نداریم و ما نیاز به هم داریم. منم قول به شما میدم اون گذشته های بعد دیگه تکرار نشه، ولی ایشون میگه الان من 2 ساله که دارم با پسرم زندگی میکنم، اینجوری راحتم. اما من وقتی مچبند رو دستش دیدم که در اثر کار زیاد اون کار تعمیرات خیاطیه انجام میده، به جانم راضی نیستم، وگرنه برای مورد دیگه اتفاق برای من نمیفته، اینجا من دارم زندگی میکنم.
بذار ازتون سوال کنم، الان وضعیت مالی شما و ایشون چه از نظر آنچه دارید، چه از نظر درآمد چگونه است؟
توی ایران که من 2 تا آپارتمان داریم، به خودشونم گفتم، گفتم برای من ارزش نداره، هر لحظه احساس کردین اونو من به نامتون میکنم. اینجا من به قول مرد یه جورای دولت سپورتم میکنم، چون خودم مریضم، یعنی الان اینجا میرم مزاج استرس و عصبی بیشتر چیزم، تحت نظر پزشک هستم، یعنی زود عصبانی میشم، زود جوش میارم و دست خودم نیست، کنترل خودم دست خودم نیست. البته نه اینکه بخوام برم به کسی صدمه بزنم یا به کسی رو ناراحت بکنم الان، یا اینکه به اینا بگم بیایید مثلا برم باشون دعوا بکنم فلان.
به من بفرمایید که چه کسی بیشتر دلش، یعنی به من گفتید که تقریبا مجبور شدی، بذار جمله رو جور دیگه بگم، آیا شما اگر برید ایران باهاتون کار دارن یا کاری به کارتون ندارن؟
والا نمیدونم آقای دکتر، چون متاسفانه اونجا الان هر روزی یه تغییرات آدم میبینه، یه سری چیزا آدم میشنوه، میبینه، خبرها رو میبینه. 50-50.
اوکی. همسرتون چقدر راضیه اگر میدونید از بودن در انگلستان به جای ایران؟
خب ایشونم به یه نحوی از خانوادش امیدی نداشت، مخصوصا از مادرش خیلی گله و شکایت داشت که بچه‌هاش، کلن به همه بچه‌هاش رسیدگی نمی‌کرد و سرد بود با اینا، زیاد امیدی به اونجا نداشت، یعنی از اونجا به قول معروف فرار کرد آمد.
پسرتون راحت و راضی هست که انگلستانه و چه میکنه؟
ایشون الان برای یه کمپانی موبایل داره کار میکنه و سال آخر دانشگاهش هم مارکتینگ داره تموم میشه.
آخ، پس اون خوشبختانه تونسته گلیم خودش رو از آب بکشه و باشه. ببینه حالا شما اون درآمد اون دوتا آپارتمانی که در ایران هست، اگر حتما اجاره دادید، این پولش چه میشه؟ کجا میره؟
خالی آقای دکتر.
چرا خالی نگهش داشت؟
به خاطر اینکه اون کرج خواهرم که تهران کاراش انجام میده، دیدم سنش از من بالاتره، رفت آمد براش مشکله، بخواد اجاره بده. بعد توی کرجم من قبلا سابقه داشتم، مثلا کسی آپارتمان اجاره دادیم با درد سر به صدا خالیش کردن یا اجاره نمیدادن. مشکلات من دیدم برای درآمد خودم برای ایشون نمیتونم درد سر درست کنم.
آخه بسیاری ممکنه رحم بدن، پولشو بذارن تو بانک با بهره نزدیک 20% یا چیزی از این قبیل، به هر حال اجاره رو یه جور دیگه بگیرن، ضمناً خاطرش ناسته است که اون پول اونجا در اختیارشون.
به ایشان اختیار دادم، متاسفانه ایشان کاری برای من نکرد، منم ازش انتظاری نداشتم، چون دیدم سنش حداقل 10 سال از من بالاتره، بعد میخواد بره بیاد براش سخته، وگرنه منم
بدن نمیاد. یعنی هیچ کس رو شما در این زمانی که تو ایران بودید و تو بانک بودید، هیچ کسی رو که یک بشه بهش اطمینان کرد، حالا حتی یا یک کارایی رو بکنه، امضای آخر و نهایی رو خود شما بکنید، حالا نمیخوام بگم وکالت تام و اختیار در حد یه اجاره دادن و رهن دادن رو هم ندارید؟
به خواهرم دادم.
آخه خواهرتون رفتی نمی کنه فایدهش؟ با شما دیگه. من اگر بخوام یک کسی بچم رو از این ور ببره اون ور سوار ماشین کنه ببره به کسی که 5 سالشه که گواهی نامه نداره که نمیدم این که بهانه شد.
کاملا درسته.
آقای تو معقول من نه خب عرض من سوال من این بود که هیچ کسی شما فامیل و دوستی رو ندارید در ایران که بتونید بهش اطمینان کنید. خودم تازه هنوز میشه اطمینان رو تا حدودی محدود کرد و کنترل کرد که این کار برای تو آخه جا درآمد مهمیه نیست؟ الان خود شما مشکلتون اینه که همسرتون داره کاری رو میکنه که از پادرش میاره، بعد دوتا آپارتمان خالی افتاده در تهران چون دادم به خواهرم. آخه ببینید یک کمی من دلم میخواد شمایی که آدم معقول و منطقی هستید عقل و منطقتون رو برای حل مسائل و نه تعقیب گذشته بدید، چون خب این برای من اصلا قابل قبول نیست. من رنج ببرم مشکل داشته باشم ولی دو تا آپارتمان خالی باشه، چرا؟ برای اینکه دادمش اختیارشو به کسی که اون کارو نمیتونه بکنه یا نمیخواد بکنه. خب نه
باید الان به قول من یه شوکی به من وارد کردین، باید اون کار تصمیمی که بگیرم
یا حتی با وجودی که ممکنه خیلی درست نباشه، گرچه با توجه به شرایط ایران میتونه درست باشه، خب بفروشید پولشو بیارید. متوجه هستم که نمیخواید بخ کمک دولتی رو در حقیقت از بین ببرید در حدی که البته من قواعد و قوانین رو میشناسم، ولی به هر حال یه مقدار واقع بینانه. الان موضوع شما موضوع اقتصادی حالا آیا حالا نه اون که فروش میره وقتی که چون دوستان دارن میخرن میفروشن، ممکنه بازار راکت باشه، ممکنه به قیمت واقعی یا روز نخره. حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا ایشون از شما درخواست کمکی کرده و کمک رو میپذیره از نظر مالی؟
حالا درخواست کمک نکرده ولی من حس کمکشو
اوکی. حالا شما از کدوم منبعی میخواید این پول رو بدی؟
من تلاش میکنم همون کاری که شما گفتیم بهترین راشیم که اونجا هرجوری شده. من به اون زیاد فکر نکرده بودم، بدم اجاره یه جوری بچه‌شو منتقل بکنم، یه جوری ساپورت بکنم ایشونم. دلم نمیخواد یعنی
خب نه به نظر من الان چون اگر ببینید عزیز شما اگر راهی هم دو تا چیز هست که میتونه به شما کمک کنه، یکی اینکه واقعا کمک مالی بکنید که خاطرتون آسوده باشه ایشون رنج بیهوده نبرن، نه اینکه کار کردن عیب داره، ولی و دوم اینکه یه مقداری فرصت بدید. البته دو سالی گذشته و ایشون تقاضای طلاق کرده، طلاق یه کمی اونجا ما مسئله داریم، یعنی به این البته مهم نیست بعض وقت گرفتن یا نگرفتن طلاق، اگر بتونید کنار هم باشید بذارید ایشون این کارو بکنه. ولی خیلی از اوقات آدم ها بعد از جدایی و طلاق حتی وقتی رسمی و قطعی شده برمیگردن، چون این ماجرا ماجرای خودشونه تا دیگران، جنبه حقوقی و قانونی برخی از اوقات یه نقشی داره، خیلی از اوقات نه. حالا اگر بگم پرسششون از من چیه، از من چه سوالی دارید شما؟
من بیشتر خواستم ببینم به سمتشون برم
به نظر من برید به دو دلیل، یکی این که در حال به تدریج ایشون هم با موضوع و مسائلی روبرو میشه صرف نظر از ماجرای پسر که حالا با ایشون بمونه یا نمونه، و دوم این که با توجه به حرفای شما البته به گونه‌ای که شما توصیفش میکنید هر دو اگر یه ذره رعایت هم بکنید باز کنار هم کمتر از هر چیز دیگه ای آسیب میبینید تو رنج میبرید. به نظر من این وضعیت رو ادامه بدید ببینید به کجا میرسه. ضمناً اصلا مهمم نیست به یک اعتبار که به جایی برسه همینقدر که شما فکر میکنید باید یه رفتار انسانی داشته باشید، چرا که نه. به نظر من اون کمک رو بکنید به این امید که عوض بشه. حالا اگرم یه روزی ایشون خواست و تونستید راضیش کنید بگید دوتایی بیاد روی خط، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
من فدای شما بشم، واقعا قلبا شما دوست دارم.
لطف و محبت دارید، سپاسگزارم، خوشحال شدم.
چون برنامه‌های شما رو همیشه دارم اینجا رادیو همراه رو گوشیم هست گوش میدم، لذت میبرم. یعنی دیدم به یه آقا پسر 21 ساله راهنمایی کردین که پدرش خانواده‌اش اونجوری راهنماییش نمی‌کنه، الانم شما مثل برادر بزرگتر من به من راهنمایی کردین. سپاسگزارم.
لطف محبت. امیدوارم موفق.
خدای شما بشم.
خدا نگهدار شما. خدا. شنگ رجمن با ما باشه.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر. کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
28 مرداد 1357 آتش سوزی تیمارکس آبادان.
محاکمه سینمارکس.
آقا ما آتیش زدیم.
به مناسبت 30 سال نمایش، یک شنبه 20 آگست هفته بعد از ظهر، مورگن ویکسن تیاتر واقع در شهر سانتا مونیکا. روحانی از نمایش با شرکت بازیگران اصلی و چند بازیگر مهمان.
رزرو بلیط 818-887-7875 آنلاین parvizsayyad.com.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
همسفرهای باحال، چمدونا رو ببندیم، هوایی میریم هوایی. شهرزاد ترافل تقدیم میکند 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
به به چه هوایی.
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، غواصی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقصهای زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم.
بزن بریم هوایی.
سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یک شنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لواس. با شهرزاد ترافل با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه. هوایی بریم هوایی. 310-477-9400. 310-477-9400. بزن بریم هوایی.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360. 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو
بفرمایی.
سلام عرض کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
جناب آقای دکتر اگر شما بگم شما موسای زمانی خب موسای زمانی اقرار میکرد.
خب یه کار دست ما میدید دیگه اون وقت بعد ما رو میبرن برای بالای صلیب اون وقت شما راحت میشید. حالا ممنونم از توجهتون جان بفرمایید.
اما نمیتونم بگم محمد هستید اما میتونم بگم
موسای نه از این کارا نکنید دست ما رو با همون یکی دوتا پیغمبر و طرفدارانشون در انداختی برای هفت پشت بنده کافیه. به هر حال ممنونتونم مرسی.
عرضم خدمتتون
جان
من تلفن زدم به خاطر اینکه به گومگوی دارم با دخترم. آخه خانم من 15 سال از من سنشون بزرگتره و این بلد به اتفاق ایشون دکتر هستن. دختر من دکتر سه تا فرزند دارم، یکی چشم پزشکه اولیه، دومیه دندان پزشکه، سومیه ارتوپدیش دیگه داره تمام میکنه به همین زودی ها. عرضم خدمتتون خانم
شما همسرتون چند سالتونه؟
من 53 سالم، خانمم 68 سالشه.
اون وقت شما در چه سنی ازدواج کردی؟
عرضم خدمتتون وقتی که 17 سالم بود یعنی در واقع من یه بچه اول خانواده بودم. خانوادمون 8 تا بچه داری 8 تا خواهر برادر بودیم. من خیلی جسور رو عذاب داده بودم و برای هر کاری میکردم. مادرم خیلی میترسید. میرفتم نفت و یه بار یادم میاد که نفت و روغن و بنزین و آب و اینا کردم سه تا شیشه علایده چکی کردم. مادرم وحشت که گفت بنزین منفجر میشه. خلاصه هر روز شکایت 8 تا بچه میخواد کنترل بکنه. شکایت به بابام همیشه درگیر بود که من نمیتونم کنترلش کنم. به معلم مدرسه مون گفت که به مدیر مدرسه مون گفت که بگو تجدید شده که تابستونا بیاد یه جایی بپرسین که برزرد خواهیم. گفت این نمره اول این نابقا من بیدم تجدید شده. خودشم به من میخنده. خلاصه فلسه دارم این دکنه یک نونبایی مدر مدرسه استفاده که برم یه دکن نونبایی. یه دکن نونبایی هم نرفتیم. خلاصه اونجا هم دلیبری کردن میکردم خونه خانم دکتری مطبی تو یه بار چیز لیستی که نوشته بود بخره از رو میزش وقت بودم چیز ببرم برداشتم دنبان در واقع دادیدم رفتم همه چی خریدم و آتشاری کردم و گفتم بیا خانم دکتر و چو اینا خیلی خوش اومد. بعد متوجه شد که جریان چجوره. گفت بیا با خودم زندگی کن. با خودی زندگی کردم. بعدم وقتی که بیده اینجا سلام فرسید که بعد چند تا با خواستگاراش درگیر شده بود و اینا یه خودات ما بای زندگی کردیم دیگه مجبور شدیم بچه دار شدیم. و حالا خدمتتون الان بچه اولم 26 سالی که و هم حدود 245 سالی تو هم شد 23 سالی شد. خلاصه حالا دخترم یه بار با خانم یه خطا گفتم بگیم ما میخوایم با هم باشیم که اینا بگفتی که از ما گذاشته بود. اینا دخترم فهمید متوجه شده بود که اومد حالا با من درگیره. میگه که تو من میتونم یکی از همکارا برات بگیرم 40 سالی که باشه 15 سال از خودت جوانتر باشه و بتونی زندگی کنی بچه دار بشی. مادرم میبینی که مدید نمیذاره ساده همین کم دعوا میکنی. میگه زنت 30 سال از مادرت بزرگتره. در واقع مادرم 14 سال بودی که من مطمئن به دنیا آورده. همیشه بحث رو میکنه. البته من وقتی هم که میگه اصلا نمیتونم قبول کنم. میگم من مادرت رو خیلی دوست دارم. میگه مادر من به خاطری که مادرت بوده دوستش داره. میگم بچه دار شدم چه توجه ازی دارم. میگه که نه میگه من خودم بهش میگم. میگم اگر بگم من نمیتونم قبول کنم ممکنه یک بلایی سرش داره. میگه نه حالا قرار شده دوستشون که دوستمون به شما ارادت داریم قرار شده با شما مشورت کنم ببینم چی میگه. دخترم هم شاید الان گوش بده. الان سر کاره.
شما از کجا تلفن میکنید؟ کجا؟
از نیویورک.
چه مدتی از امریکا هستی؟
20 سال.
چند سال؟
20 سال. 20 سال.
و فرمود دختر بزرگتون چند سالشه؟
36 سالشه.
خب حالا شما با همسرتون زندگی میکنی درسته؟
بله.
خب حالا مشکلی که با هم دارید چیه؟
مشکل نداریم، هیچی مشکل نداریم. خیلی همیشون پیشاخ به من نگفته، تو همیشه از وقتی که بچه بودم رفتم خونشون میومدم تا حالا همیشه با احترام و عزت. بعدم دخترم یه خود نمیخوام بگم فضولی میکنه، یه خود دلسوزی میکنه، میگه که تو ظلم بهت شده و الان تو 53 سالت، تو میتونی یه زن دیگری 40 سالت باشی بچه دار بشی، چین و مادرم دیگه نمیتونه تحمل یه مرد دیگه نداره جوریه. و حالا قرار شده با شما مشورت کنیم چجوری به دخترم، چجوری به مادرش بگه، یعنی به عیال. البته ایش وقت هم چیز رسمی نکردیم، نگاه ازدواج رسمی هم جوری ازدواج تو ایران که بودیم خودم رفتم شناسنامه بچه ها گرفتم چینا اینجا هم اینجا. بعد وقتی که اومدیم آمریکا راهنمای گفت که یه شرکتی درست کنید، همه پولاتون بدید تو شرکته که به نام ستا بچهتون باشید. الان تمام من و ایشون چیزی به ناممون نیست و من خودم از خودم چطوریه. حالا نظر شما چیه؟
به من بگید که همسر شما وقتی اومدن امریکا کارشون رو ادامه دادن؟
کارشون ادامه دادن، یه مدتی تو مذهب کار میکنن، رفتن درس خوندن، لایسنس گرفتن، الان دکتر هستن. و من اما 17 سالگی 18 سالگی یه شوق خانم دکتر تو سرم بود و همیشه از آزار نبودم، از مطبی دور بشم و همیشه بهش کسیده بودم. دیگه مدرسه نرفتم، یه مدتی هم تو مذهبش تو ایران تاباور میکردم، بلکه تفراش که پنسنه یه پاسی دویست بهش میداده، این یه میلیون دویست با یه هفته آنتیبیوتیز دیگه. یکی خانم اتفاقا چیز عمومی بود، روانشناس هم یک کسی من میگو با شوهرم دعوا دارم، یه زنی تو باب تقصیر خود آرایش بکن، لبخند بزن، برخ اگر شمرم باشه آجاقت میشه، قربونه میشه، اینجوری طبابت ها اینجوری بود. الان نظر شما چیه؟
نه به نظر من شما با همسرتون صحبت کنید ببینید اگر
بگم آخه... چی بگم نمیخوام من
نه نه من... اگر من گوش به حرف دخترتون نمیدم عزیزم. به نظر من دخترتون داستان رو به گونه‌ای که شما ارائه میدید جایی برای جدایی نیست، شما شکوه و شکایتی ندارید، ایشون هم که ندارن.
آخه چیز علاقه من نیست اصلا دست ریش بزنم ناراحت میشه، میگه از ما گذشته دیگه. من میگه من یه عمرم از ما گذشته در واقع. من خب بعدم نمیاد که باید تماس داشته باشم، روابط جنسی داشته باشم، ایشون دست ریش بزنم خوشش نمیاد.
حالا به نظر من شما و همسرتون یکی دو جلسه با یک روانشناس ایرانی یه گفتگوی داشته باشید، حالا که تو اون منطقه غرب شرق امریکایی یکی دو جلسه داشته باشید، ببینید اونا بهتون چه پیشنهاد توصیه میکنن. ولی نظر و پیشنهاد
آقای دکتر جان حضرت میخوام هیچ اظهار نارضایتی از این نکردم، اما دخترم میان میگه که ظلم به تو شده.
نه
درستم میدونه که اوشم خیلی خوبه چون که بچه ها. بعدم بارا میگه چرا هم تو کار کردی؟ میگم خب سه تا دکتر تحویل جامعه دادم، کاش که همه مردم مثل من اون با یه کسی 15-15 تا از خودتون بزرگتر بود ازدواج میکردن، سه تا دکتر تحویل جامعه دادم. همیشه به من میخنده.
نه عیبی نداره، گوش به حرف دخترتون ندید و ببینید با همسرتون اگه دلتون میخواد، چون یه مشکلی هست به هر حال برید با یه کسی کمی صحبت کنید ببینید پیشنهاد و راحتشون چیه و امیدوارم این اوضاع رو بتونید حفظ کنید تو نگه دارید. برای من که خیلی جان
دخترم اصرار میکنه میگه به تو ظلم شده.
نه عیبی نداره، حالا ظلم مربوط به گذشته. آره آره ببینید عزیز، فرض کنید من باید 5 روز قبل یه نهار میخوردم نخوردم، حالا ظلمم شده، ولی الان که تأثیری تو زندگی الانم نداره که من 5 روز قبل نهار نخوردم. نه خودتون اذیت نکنید، به هر حال همینجا بمونید، ولی اگه دلتون میخواد خودتون با همسرتون برید پلوی کسی حرف بزنید ببینید اونا
بهتون. نه من چه جدی دارم، فقط دو تا نه
نه نه
همه خانواده شما دوست دارن
که به دختر به دخترتون بفرمایید اگر
خود از همه الان بهش
بگید. به دخترتون بگید به این کارا دخالت نکنه، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگون عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
عجب جنگل ترسناکیه. این خونه مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
Yes.
احمد آقا شمایی؟ اینجا چه کار میکنی؟
سلام عباس آقا. خب اینجا خونمه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
هی شبا آتیش روشن میکنم، گرگا درن، یه شیر کوهی هم پدر سوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو در ببند، خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی 949-294-5500 949-294-5500
License number 0093132.
کاسبین کاسبین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامانپس، نان داغ شاترپس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنات پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن، مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخوای؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهتر سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
843-942-9292.
سبت سبت
سیفری سفر
بدون مواد نگه دارنده و 100% طبیعی. سبد غذای شما برای ما اهمیت داره.
www.simplysesame.com
سبد سبد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من یه خطم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم تونستم باهاتون تماس بگیرم. انقدر ناامید شده بودم که داشتم قضا میپختم، شما گوشیو برداشتید.
خب حالا برید کار حسابی بکنید همون قضاتون رو.
نه
سوزه خانم، نه سوزه قضا.
نه آقای دکتر، من 28 سالمه و فرزند دوم از یک خانواده 4 فرزنده هستم. یه برادر 5 سال بزرگتر از خودم دارم، یه خواهر 1 سال کوچیک‌تر از خودم، یک خواهر 4 سال کوچیک‌تر از خودم. با اون خواهری که 1 سال از من کوچیک‌تر بود، ما تقریبا میتونم بگم مثل دو قلوها بزرگ شدیم، چون که سال اولش رو جهش خون و ما میتونم بگم که عملاً برخوردی هم که توی مدرسه با اون میشد و یا حتی از طرف فامیل و اینا خیلی شبه دوقلوها بود. یعنی خیلی ما رو با همدیگه مقایسه میکنم و با همدیگه هم رقابت داشتیم، حتی رقابتی درسی، و جفتمون هم خیلی خوب بودیم توی مدرسه. یه اتفاقی توی کوچیک که من افتاد، البته که دوستم در موردش توضیح بدم، چون که فکر میکنم خیلی بیا شخصیت هم تاثیر گذاشت، اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من خانواده‌ام فوق العاده مذهبی هستن و آکادمیک هم هستن، یعنی خیلی همیشه این دو تا چیز ارزش زیاده قائل می‌شدن و ما باید همیشه حواسمون رو جمع می‌کردیم. ولی از فکر می‌کنم 5-3 سالم بود، از خونه‌ای که اون موقع توش بودیم می‌تونم حد بزنم، پدر من علاقه خیلی خاصی به شنیدن اخبار داشتن. بعد اون روز اخبار داشت با یه خانم فلسطینی مصاحبه میکرد توی کمپ آوارگان فلسطینی به خاطر جنگ بین اسرائیل و فلسطین بود، و خانمه یه روسری صورتی خیلی جیغ سرش بود و داشت حرف میزد که ما اومدیم اینجا، حالا خودشو یه ذره امنه ولی غذا نداریم بخوریم فلان بهمان. تصویر بعدی که نشون داد تصویر خرابه اون کمپ بود و روسری صورتی جیغ اون خانم افتاده بود لای اون خرابه ها. آقای دوستو، انقدر این تصویر ذهن من تاثیر گذاشت بر روی من، و با توجه به جانبداری سیاسی ایران اون موقعا که خیلی طرف فلسطین رو میگه و من میشنیدم که مثلا آمریکا گفته که آره نمیدونم ایران دیگه نباید دخالت بکنه و تهدیدش کردن و اینا، میگفتم که خب اسرائیل که به فلسطین حمله کرده به ما پس یه موقع حمله میکنه. و آقای دوستو، من تو میشنم بهتون میگم 11-12 سالگی من با این استرس میرفتم سر کلاس و برمیگشتم خونه و هر شب دعا میکردم که اگه که قرار جنگ بشه اسرائیل و آمریکا اولین بمبو بزنن توی خونه ما شبم باشه که همه ما با هم دیگه بمیریم، نه من از مامانم جدا بشم نه اونا از من جدا بشم. و بچه‌ام باهاشون صحبت نمی‌کردم، چون که فکرش می‌کردم که اونا که نمیتونن جلوی آمریکا و اسرائیل رو بگیرن. که خود آقای دکتر، این بچگی من تو 12-13 سالگی این یکی از استرسام بود. استرس دوم این بود که من بگم متاسفانه خیلی کنجکاو بودم نسبت به خودم و بدن خودم، و فکر می‌کنم 8 یا 9 سالم بود که خودم رو لمس می‌کردم. توی یک از این بارا متوجه خونی شدم که از من رفت، و من رفتم به مامانم گفتم. خب مامانم فکر کردن که من پریودم رو پیدا کردم، و البته قبلش هم میدونستم این قضیه وجود داره، و من فکر کردم که خب همونه، چون که اصلا از قضیه ترد و اینش خبری نداشت. بعد مامانم راهنمایی کرد باید چیکار کنم. بعدش دیدیم دیگه اصلا هیچ نشونه ای از اون مسئله نیست، و مامانم گفت نمیدونم، ولی شاید یه تفون نمیدونم چی شده، و خلاصه اون تموم شد. تا اینکه من 13 سالم بود توی مدرسه داشتم صحبت میکردم، هیچ تصوری هم در مورد رابطه زن و مرد نداشتم. یکی از دوستای دخترم که خواهرش بزرگتر از اون بود داشت توضیح میداد که آره خواهرش عروس شده و خانواده عروس اومدن خونهشون، و یه اصطلاحی رو به کار برد با پرده که من برام خیلی تعجب انگیز. گفتم چی؟ بعد گفت مگه نمیدونی؟ شروع کرد به تعریف کردم، و من اومد توی ذهنم که ای خاک عالم و سرم، پس اون خونی که اون سال اومده از من مال این بوده. آقای دکتر، من سه چهار سالم با اون استرس نکم و با توجه به جب مذهبی که داشتیم، من باورتون نمیشه آیت الکرسی میخوندم، هر دعایی که بخون از اون مفاتیح میگرفتم میخوندم که بعد دعا میکنم گفتم خدای واسه تو که کاری نداره، معجزه بشه این واسه من ترمیم بشه. خلاصه که آخرم نشده بود، بعدا اولی که رابطه داشتم متوجه شدم.
یعنی بار اولی که رابطه داشتید متوجه شدید که اون به اصطلاح خودتون پرده یا ویرجینیتی نیست؟
دقیقا و خب من دیگه مطمئن شدم که سر اون قضیه رفت.
بعد
اومدیم گذشت و توی مدرسه هم همیشه خیلی خوب بودم، حالا خیلی پشت کار زیادی نداشتم ولی توی کلاس گوش میدادم و همیشه نمرام خیلی خوب بود و خلاصه رسیدم به سن 18 سالگی که کنکورم بود و اون اولین باری بود که این استرس و استراب خودشو به شکل وسواس فکری نشون داد. چجوری؟ من خیلی عادت نداشتم که توی خونه درس بخونم، فقط سر کلاسی گوش می‌دادم و بقیه هم واقعا فکر می‌کردن که همیشه مثل امتحان خیلی میشینم خونه میخونم و اینا، در صورتی که اینجوری نبود. من انقدر استرس داشتم اون موقع که به خاطر اینکه پدرم راه می‌رفت میگفت خان دکتر منی تو اینا، استرس خیلی وحشتناکی روم بود.
یعنی ببخشید نه سب کن، آیا خانواده تو متوجه نبودن که تو برای گذروندن کنکور، حالا نه امتحانای اون دوره که تعجب هنوزم میکنم، شاید بادی مقدار وقت بذاری کتاب بخونی، آیا اینو وانمود میکردی یا اونا فکر بیارن تو برای خودت داری همجوری در ذهنت یا سر کلاس یاد میگیری میده بعدا کنکور امتحان میدی مزاحمتی برات و یا فشاری به روی تو نمیاوردن؟
اتفاقا و چون که با خواهرم هم که حالا شبیه خواهر دو قلو میمونه با هم دیگه، یعنی ما همیشه درس میخونیم واسه امتحانا، من انقدر استرس داشتم که نمیتونستم برم سر درسم و پدر مادرم هم همینجوری مونده بودن خب تو چه نمی سر درست. و من اولین وسواس فکری که واسم پیش اومد این بود که من که همیشه سر کلاس خیلی خوب بودم، من که همیشه همه چی میفهمم، چرا الان تمرکز ندارم؟ نکنه خنگ شدم. و آقای دکتر از این نکنه خنگ شدم من رسیدم به 6 ماه که واقعا افکار وسواسی خیلی شدیدی داشتم، فکر می‌کردم که وای نکنه الان من یه بلایی سر خواهرم بیارم، نگاه کن نشسته داره درسش رو میخونه، نکنه من الان واسه اینکه انقدر نمیتونم درس بخونم برم یه بلایی سر اون بیارم. و میدونستم که هیچ وقت این کارو نمی‌کنم ولی در هر صورت تا اینکه من پدرم خودشون پزشکن و واقعا متاسفانه باید بگم که کوتاهی کردن توی این مورد و فکر می‌کنم بعد از ساده 6 ماه بود که من وسواس فکری خیلی شدید داشتم به دکتر مراجعه کردم و قرص ضد افسردگی و اضطراب دادم. واسه کنکورم هم یک ماه بیشتر به این تدریج نتونستم درس بخونم، با این حال یه رتبه خوب بردم توی یک دانشگاه خوب و یه رشته که خودم واقعا بهش علاقه داشتم.
میتونم بپرسم چه رشته ای؟
بله حتما، من مدیریت بازرگانی قبول شدم دانشگاه دولتی شهر خودمون، یه شهر بزرگ و الان هم دارم MBA میخونم.
خب
بعدش عرضم به حضورتون که سریع بگم چیز آهان، بعد اون وسواس فکری به لطف قرص و اینا تموم شد ولی دوره قرص خوردنم فکر میکنم میشه از 5 ماه طول نکشید و بعد از اون هی خود درمانی میکردم، یعنی دیگه میدونستم که اول اون استرس بود و بعد اون وسواس اومد، خودم سعی میکردم از محیطای استرس خودداری بکنم و درستم که جورنالیسانس هم خوب بود و تا اینکه تموم شد. از سن 19 سالگی، یعنی چه سن 19 سالگی، من به یه آقایی آشنا شدم و تا سن 23 سالگی، یعنی قبل از این که من وارد اروپا بشم باشون در ارتباط بودم. یک سال اول همه چی به خوبی خوشی پیش رفت تا اینکه بعد از یک سال من متوجه شدم که ایشون فوق العاده انسان دروغگویه، به من دروغ میگفت و اولین چیزی که باشه من اینو متوجه بشم دیدن اسمس های تکسی ایشون با یه خانم دیگه بود. من با ایشون قطع رابطه کردم، ایشون به مدل خودشون فوق العاده، آقای الان متوجه میشم، شخصیت مانیپولیتیو داشت، پارانوئید بود، وحشتناک و خیلی هم نارسیست بود. بعد یعنی همیشه میگفتش که کسی قدر کارهایی که من میکنم و نمیدونه و تو نمیدونی من چه حدسه دارم، به خاطر همینم به شکا کمان. خب آقای دکتر من بعد از اون خیلی اومد اصرار کرد، گفت به این شرط به اون شرط تو میتونی واقعا برگردی، من این کار رو میکنم فلان کار رو میکنم، تو من به خودم رو نشون میدم. خلاص من برگشتم ولی اون رابطه دیگه هیچ وقت شبیه قبلش نشد و کجدار و مریض ما ادامه میدادیم و فکر میکنم که دلیل این که من با ایشون رابطه رو ادامه میدادم به خاطر این بود که آقای دکتر من یک شخصیت فوق العاده نمایش هیجانی دارم و عاشق هیجان و چالشم و اینجوری بود که ایشون سفسطه میکرد، مغلطه میکرد و من استدلالای زد میآوردم، میگفتم ببین نه تو اینجا داری اشتباه میکنی و همین واقعا واسه من هیجان انگیز و این شخصیتش بود که من جذب خودش کرد، با اینکه خیلی بهم گیر میداد و تا یه جایی که دیگه قبل از رفتنم بود من یک سال زبانی که میخواستم بیام وارد این کشور بشم و خوندم و همون موقع مشغول تدریس اون زبان شدم و ایشون دیگه شکاکیت واقعا به حد اعلا رسیده بود، اجازه نمیداد من برم درس بدم و خلاصه کات کردم با ایشون. اومدم اروپا.
چند سال میشه؟ 4-5 سال اروپایی؟
بله دقیقا. بعد سال اولی که بودم من با یه آقای آشنا شدم که الان شوهرم هستم و یک سال نیم ازدواج کردیم. تا اومدیم با هم یه دوست بشیم، اول دوست معمولی بودیم چیه کی و بعد از یک سال با هم یه دوست شدیم و بعد از 10 ماه که من با پدرمادرم صحبت کردم و ایشون رو ملاقات کردم ما با هم یه نامزد کردیم و 5-6 ماه بعدش هم که ازدواج کردیم، پدرمادرم اومدن اونها و ازدواج کردیم. چیزی که مسئله‌ای که واسه من الان پیش اومده،
ببخش، همسر چند سالش عزیز؟
همسرم 2 سال از من بزرگتره
و ایران...
خودمو خونده.
ایرانی هستم؟
خیلی اروپایی هم.
اوکی، خب
بعد زبانشون هم زبان هم کشوریه که اینجا هستیم و واقعا هیچ مشکل نداریم از نظر زبان با هم دیگه، بعد یعنی چه کامیونیکیت اینو مشکل نداریم. بعد آقای دکتر، شوهرم مرد فوق‌العاده، میتونم بگم یه انسان واقعی، یعنی من توی زندگیم فعلاً خیلی شنیدم که آدم های خوبی هستن ولی کسی که مجبور این اخلاقی رو تو داشته باشه من واقعاً خودم تا حالا مواجه نشده بودم باش. تنها مشکلم با ایشون اینه که شخصیت فوق‌العاده آرومی داره و میتونم بگم توی 99% مواقع من عاشق اینم که تفاوت نظر اصلا وجود داشته باشه، یعنی من یه چیزی بگم بعد اون دلیل بیاره که نه ببین من فکر میکنم این اینجوری نیست بعد فلان جور باشه و من دوباره استدلال خودم میارم، یعنی چیزایی که من توی این رابطه میسن میکنم اینجور چیز هست. و اینکه از حدود 1 سال پیش ما نقل مکان کردیم به شهر کوچیکتر که محل زندگی پدر مادر ایشون بود و ایشون هم همونجا شروع به کار کردن و من الان با توجه به اینکه فقط همین تز مسترم رو دارم و دارم می نویسمش و دیگه خیلی اون رابطه چندانی ندارم، توی دانشگاه نمیرم و بیام و فقط به محل کارم رفت و آمد دارم و حالا ورزش، این واسه من خیلی کمه، یعنی من مثلا آدمی هم که خیلی مهمونی برو بودم، خیلی دوست داشتم این برای اون برای برم من بیرون فقط شب برم بیرون بهتون میگم خودم رو نشون بدم، این چیزا خیلی توی من میسه میکنه. حالا یه مشکلی که الان برام پیش اومده توی این رابطه، توی این مورد اینه که چند نکته برداری کرده بودم یه نگاه هم بهشون انداختم بسیار خوب. اوکی، مشکلی که الان دارم اینه که من وسواس فکریم تا حد خیلی زیادی بهتر شده، 1.5 سال که دارم به روانشناس مراجعه میکنم و به روانپزشک مراجعه میکنم، یه مدت قرص میخوردم ولی بعد به خواسته خودم فکر کردم خیلی خوب شده حالم و دیگه اصلا فکر وسواس نمیام سراغم گذاشتم کنار و بعد به شدت خیلی بدتری با حالتهای پانیک اتک مواجه شدم و بعد دوباره قرص رو شروع کردم بخوردم، یه دوره تراپی فشرده داشتم 3.5 ماه که اونجا تشخیص دادن که شخصیت هیستریونیک دارم و اختلال شخصیت سازگاری.
اختلال شخصیت سازگاری؟ اونو نمیدونم بله. چیه، ولی آیا مثلا منیک دیپریشنی یا شیدایی یا سرخوشی رو برای شما نگفتن دو قطبی بودنتون رو؟
برای من نگفتن ولی دقیقا این سوالی که من میخوام ازتون بپرسم و درسته که حالا روانشناس و روانپزشک هم میام ولی بعد واقعا احساس میکنم که من بهتر از آدم تجزیه تحلیل میکنم، من خودم بهتر.
نه دختر فوق العاده باهوشی هستی، یعنی بهره هوشی تو اونور شاید 150 باشه، یعنی یه غیرعادی غیرعادی هستی. بگذار
آقای تو بخواهم هم همینو گفتید.
خب ماجرای آنچه که بهره هوشی یا هوش هست ارثی عزیز و بنابراین اعضای خانواده 5% بیشتر با هم تفاوت ندارن. حالا یه نمیدونم خواهر برای چی اومده ولی بذار موضوع خواهر رو مطرح نکنی، بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز. سوال من اینه که آیا این هیچ کدوم از این دکترها غیر از تشخیص هیستریانی چیز اون ماجرای اپوزیشنال تا اون یه قصه دیگری است، چیز دیگه‌ای به تو گفتن از جهت شاید یه زمینای بوردرلاین داشته باشی. آیا
آقای دکتر مرسی که اینو گفتین، اصلا معلوم خود گریم بگیره. من اینو هم توی اون دوره سه ماهه تراپی که میرفتم و هم به روانپزشک خودم که یک سال نیمه پیش میرم اینو گفتم و به من گفتن که من الان به هیچ عنوان شخصیت تیپیکال بوردرلاین نیستم، به هیچ عنوان شخصیت تیپیکال بوردرلاین نیستم، ولی من خودم بین این شک داشتم چون که میدونم نقاط مشترکم بین هیستریانیک و بوردرلاین وجود داره و ممکنه که این دکتر رو یه ذره گیج کرده باشه. بعد همین رو میخواستم در این رابطه بگم که وقتایی هست که من انقدر هیجان خونم، هیجان زندگی میاد پایین و احساس میکنم وای خدای نگاه کن من اومدم این کله دنیا از این شهر به این بزرگی اومدم اینجا نشستم دارم این تز بی خودو می نویسم، کلی نقشه دارم چه زندگی و واقعا پلان کردم که بعد از اینکه درسم تمام شد دقیقاً من با چه متدی برم جلو توی زمینه کار پیشرفت بکنم. بعد این موقعا که میشه وسواس فکری هم به هجوم میاره. آقای دکتر انقدر میشینم فکر میکنم، ببینید فکرم که نکنه من ازدواجم اشتباهی بود، ببین خب این چیزایی که خیلی آرومه و اینام خیلی چیز بی اهمیتی نیست و اینکه شوهرم خیلی آرومه، بعد میشم فکر میکنم میگم که بله خب ببین چقدر بخشنده است، چقدر انسانه، چقدر راستگوه، دروغ نمیگه، اله بره. بعد دوباره فکر میکنم به اون روزا که خب من با اون آقایی که از 19 تا 23 سالگی دوست بودم، درستی که رابطه‌مون خیلی فرض و نشیب داشت، درسته بهم شک راست بود، ولی چقدر حال میداد، چقدر هیجانی بود رابطه‌مون. و مثلا شده که حتی تو این چند سالی که من رابطه‌ام با ایشون قطع شده، خود من اینقدر این فکر رفته رو مخم که فهم که بابا بذار بهش پیغام بدم ازش بپرسم حالش چطوره که اینقدر نشدم بهش فکر بکنم. بعد آخرین باری که بهش پیغام دادم گفتش که ببین تو داری واقعا اعصاب منو خرد میکنی، یعنی که از شوهر جدا شدی با من ازدواج کنی، یعنی که دیگه به من پیغام نده، که من زوده خودم بودم باشه حتما من میام از شوهرم جدا میشم با تو ازدواج میکنم. حالا اون که قضیه فرق کنه، ولی منم وارد اون بازی اصلا نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که من خودم میدونم، یعنی من تا صبح میتونم براتون دلیل بیارم که برای چی اون آقا رابطهش با من اشتباه، یعنی رابطه من
نه اونو متوجهم عزیز، ولی ماجرا الان چند تا چیز در مورد تو بذار، برای که من چند تا سوال دارم و موضوعی است که نمیخوام وسطش قطع بشه، بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ نجمن با ما باش.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف قطع عضو ساف لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی، بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید.
سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب حاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده المپیکسان. انرژی آسان با سولار المپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان المپیکسان باشید. 818-444-8888 818-444-8888.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، direct lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه دیم. جانم من دو سه سوال دارم. سوال اول من اینه که عزیز، رابطه جنسیتون با همسرتون الان چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
آقای دوزه، عالیه، عالی.
اوکی، به من بگی درباره بچه هر دو چه برنامه و حرفی با هم زدید؟
جفتمون عاشق بچه ایم، منتاش با این وضعیت که من دارم توی خودم میبینم خیلی برام مهمه که یه مقدار صبر کنم، اول که درسم تموم بشه و مهمتر از اون که میخوام مطمئن بشم که ریسک گرفتن این استرس و استراب، مثلا که از طرف خانواده پدری، اونا فوق العاده واقعا بیمار روانی دارن، اسکیزوفرنی، روانپریش، هر چیه بگیم توشون هست، و خانواده مادری هم استرس و استرس خیلی شدیدی دارن. و توی شوهر خودم هم از ایشون تالایش ها به روانشناسان مراجعه نکرده، ولی یک رگه هایی از استرس و استرس رو میبینم. به اون شدت نیست که بگیم وسواس یا اختلال شخصیت مجبور اینا داره، بساط مجبور داره، ولی یه رگه هایی از استرس و اینا رو میبینم که مثلا بعضی موقع خیلی نگرانم میشه کجایی، نمیدونم زود بیا خونه یا درا رو خیلی چک میکنه. اینا دوست دارم که یه طوری بشه. اتفاقا یکی از سوالام هم همین بود که نظر شما در مورد بچه دار شدن چه، کی بچه دار بشم، چیکار کنم؟
بذار یه ذره سوال دیگه. اولا خواهر، خلاصه چون من هیچی یادم نمیاد، برای چی به من تلفن کرده بود؟ مسئله و مشکل چه بود؟
دقیقاً استرس و استراب و وسواس، یعنی و فکر میکنه که الان یه بیماری خاصی داره، فکر میکنه ام اس، بعد فکر میکنه نمیدونم ایدز داره، میره پیش دکتر. اینا
به من بگید داستان بیماریهای خانواده پدری و مادری چیه؟
خانواده پدری یکی از عموهامه که اسکیزوفرنی داره، یکی از عموهامه که هم اسکیزوفرنی داره هم واقعا روانپریشه. بعد مادر بزرگم، یعنی مادر پدرم، اختلال شخصیتی داره، حالا من دقیقا نمیدونم ولی نارسیست حتما هست.
و الانم افسردگی گرفت توی سن 7-8 سالگی. پدر خودم راستشو بخواین فکر میکنم حتما بوردرلاینه، چون که از بچگی یادم مثلا امشب میگفتش که بچه ما هفته دیگه میمون، مثلا ما خوشحال میشدیم فردا بیدار میشدیم با ما، نه فکرم عوض شد نمیشه بریم از نفع. خلاصا خیلی همیشه ما رو سورپرایز که با نظراتش با استدلالش. و از طرف خانواده مادری هم و خیلی هم خشمگین هستم پدرم، از طرف خانواده مادری داییم و خاله ها مثلا فوق العاده مذهبی هستن و خب اونم که ریشه توی استراب و استرس و حتی وسواس هم دارن و اینو به پسر مثلا که از پسر خاله ها میدونم که وسواس شدید دارن.
خب حالا بریم سراغ سوالای تو از من عزیز جان.
آقای دکتر من باسم خیلی مهمه که خودم رو بشناسم، یعنی من الان بدونم سرطان دارم خیلی راحتم میتونم باید زندگی کنم تا اینکه ندونم دارم. خب میخوام بپرسم من چی دارم؟ من وسواسو که میدونم دارم، گرچه که اونا گفتن که من ندارم ولی خودم فکر کنم که داشته باشم چون که گیر میدم به من این موضوعات. هیستریونیک هم هستم به این جهت که استاد دلبری کردنم و خیلی از سواهی هم خیلی استفاده میکنم، حالا نه که بگم استفاده ابزاری بخوام بکنم واسه رسیدن به هر دست، ولی هم که مثلا بقیه بگم که تو جذاب یا حالا ببینم که بقیه منو جذاب میبینم، این برام خیلی مهمه و همیشه خیلی خوشم میاد مرکز توجه باشم و از این حرفا خیلی زرندی میکنم خیلی. پس هیستریونی که مطمئنم که دارم، ولی این که اینقدر بعضی موقع خلق و خو افکارم روابطم آقای دوستو من آدم ها رو صفر و یک میبینم، مثلا یه موقع یه آدمی اینقدر میبرم بالا پیش خودم میگم بابا ببین چه دختر خوبیه چقدر این بامرامه خصوصیت خوبش رو میشمارم، بعد یه کار خیلی کوچیکی انجام میده طرف کلا واسه من نیست و نابود میشه، میگم نگاه کنه این که اینجوریه پس فردا ممکنه که فلان کار رو انجام بده و اینجوری میشه که کلا طرف واسه من میشه صفر از یک. و اینکه توی افکار من خب همینجوری هم دیگه، مثلا و اونم روی خلق و خو تاثیر داره، اینه که من نمیدونم البته تا الان مثلا چیز نداشتم که خودکشی بخوام بکنم و اینا تا حالا نداشتم، ولی مثلا بعضی موقع هست که فکر می‌کنم که با چقدر خوبی شو اگه من می‌مردم و میگم که خب نه خانواده‌ام شکوه به این چیزا فکر می‌کنم اونا هنوز جوانم
چه خوب می‌شد اگر می‌مردم کی به سراغت میاد عزیز، یعنی در چه حالی هستی که به اینجا میرسی؟
در حالی که خیلی حالم خیلی احساس افسردگی و تنهایی می‌کنم و میگم که این چه زندگی بدون هیجانیه که من دارم، بعد بشینم این تز بگم چی شدم و انجامش بدم از این حرفا.
ببین عزیز، اولا به نظر من هیستریونیک رو که خواه هستی، استراب و وسواس رو داری، ولی من یک دیپرشن هم هست، یعنی دو قطبی هم هستی و گرایش های برحال نه شدیده بوردرلاین هم داری، یعنی تو اگر و باهوشید باور نکردنیست، توانایی های هوشی تو فوق‌العاده است، همه اینا برای یعنی دو دفعه به ذهن من اومده چیزی که هیچ وقت قبول نداشتم در حقیقت نبوغ و جنونه، یعنی تو از این ور یه زمینه های نبوغ رو داری که داری و جانب دیگه خطر جنون رو داری. مجبورم به تو بگم با وجودی که یعنی اگر یه ذره شرایط رو تا حدی که ممکنه برای خودت آروم نکنی، ازدواجت اگر اون مرد مشکل جدی روانی نداشته باشه ترمز خوبیه برای تو، ولی امیدوارم اینقدر ترمزش محکم نباشه که تو رو وسط یه هایوی و فریوی نگه داره ماشینای دیگه بهت بزنن. آره چون خطر اون رو داره، ولی میتونی یه موقع بشکنی عزیز. اگر تو بشکنی توی حالت سنگین وسواس یا افسردگی میتونه نوع خفیف یه موقع اسکیزوفرنی در تو پیدا بشه.
واو.
یعنی باید اولا من با بچه دار شدن که فعلا سخت مخالفم، یعنی موضوع بچه کاملا منتفیست. دوم این که باید محیط تو تا حدودی ببین عزیز، یه تفاوتی است بین اکسایتمنت هیجان با وورینس یا انگزایتی یا نگرانی، اینا رو باید به هم مخلوط نکرد. تو به من بگی من هیجان رو دوست دارم، من فکر میکنم اون جنبه مثبته، ولی اینکه بخوام یه نوع استراب و نگرانی مسئله دیگریه. بنابراین شاید نمیدونم چند روز آمادگی داری برای که در زمینهای مختلف باید بتونی. من مثلا فرض کنید پیشنهاد اون فوتبال یا ساکر رو به تو میکنم که هیجان تو توی ورزشی بگذاری که چالنجینگه و تو رو به کار میگیره. شاید اون بتونه کمک بزرگی باشه، یعنی بتونی هیجان تو توی فوتبالی، توی بسکتبالی پیدا کنی یا حتی والیبال، برای اینکه یک کمی هم به هر حال دختری یه محدودیتایی از اون بابت هست. از نظر بدن و جسه و اینا چطوری؟
دکتر
تعریف
از خود نباشه.
نه ایبی نداره.
خیلی جذبی دارم، هم متاسفانه هیکل خیلی خوبی دارم و این خوبی ذره میدونم که خطرناکه، مخصوصا اون جامعه
هیستریانی. ببین عزیز، ولی به نظر من اگر به هیچ وقت رفتی توی ورزش ها؟
بله، من بدنسازی کار میکنم و اونجا هم میتونم بگم که البته یه ذره زیادی داره کم کم بورینگ میشه واسه هم، چون که خب کار خاصی آدم نباید بکنی، همجوری ورزش میزنی.
نه اون درست نیست، نه اون ورزش نیست عزیزم، اون در حقیقت یه نوع کار بدنی است.
بعدی
نه اون نه هیچ جایی بیام نداره، اون برای سلامتی و برای اونا رو من باش مسئله ای ندارم. من برام تاثیرش هم به دلیل افزایش ضربان قلب و گردش خون و اینا همه مفیده. من دلم میخواد چالنجش بشه، چون اون حوصله سر رفتن بورینگ و توی کارهای از این قبیل، مگر اینکه آدم هدف مهمی داشته باشه یا براش هدفش در این زمینه مهم باشه، یه کار خسته کننده است. مثل آدمایی که میشنن فرض کنین که دوچرخه میزنن، خب دوچرخه سواری خیلی خوبه وقتی شما توی جایی مختلف میرید تو اینها، ولی اینکه بشینی تو خونه دوچرخه بزنید، از نظر ورزشی نمیگم، اون همچنان خوبه، ولی از نظر حوصله سر رفتن برای یه آدمی مثل تو که یه چالش دائمی رو احتیاج داره، خب یه مقدار مسئله است. رشته رشته خوبیه، یعنی از اونایی است که میتونی به راحتی اگر اختلالات شخصیتی یا فشارهای افسردگی و وسواس و اینا اذیتت نکنه، به راحتی تو میتونی به بالاترین جایی که به هر حال راه رو برای آدما باز میکنن بری. یعنی من 10 سال دیگه تو رو میتونم ببینم که از هر 58 ساله‌ای در حالی که 38 سالت جلوتری. فقط نباید بشکنی عزیزم، یعنی من فقط نگرانیم اینه که تو میخوای تون بری برو، ولی چپ نکنی، میخوای خم بشی بشو ولی نشکن. من نگرانی شکستن تو رو دارم و به نظر من بچه اینه. شوهر به نظر من مادام که کاری به کارت نداشته باشه، که امیدوارم چنین باشه و از خوبیاش گفتی، برای تو یک چتر نجاته، برای تو یه ترمزه. بنابراین
آقای دکتر بنده خدا انقدر اوپن مایند، یعنی من میبوسمش میذارمش رو سرم، انقدر که منطقی با هم میتونیم صحبت بکنی. ببخشید وسط حرفت.
نه عزیزم اشکال نداره. تو کدوم کشور هستی؟
من آلمان هستم.
واو، اونجا تونستی بدرخشی، خیلی مهم.
ممنون آقای دکتر.
نه فوق العاده. و زبان آلمانی رو چه مدتی یاد گرفتی؟
آقای دکتر اینم حالا نمیخوام واقعا تعریف کنم، یه دوره 8 ماهه بود، بعد روزی 4 ساعت بود که یعنی از صفر واقعا شروع کردم، با خواهرم هم خوندم و بعد از 8 ماه ما مدرکش رو تونستیم توی ایران بگیریم، یه چیز شبیه تافله و مستقیم وارد دانشگاه بشیم. و بعد از 4 ماه انقدر خوب بودیم توی زبان که استادمون بهمون کلاس داد، یعنی خودمون شدیم استاد.
یعنی من کاملا مطمئنم عزیز، گفتم کاملا توانایی استثنایی داری. گفتم مثل ماشینی میمونه که تا روشنت میکنن سرعتت میشه 100 کیلومتر، از همه ماشین هم 100 کیلومتر تندتر میری، ولی فقط خطر تصادف داری.
آقای دوستو میتونم بپرسم که میشه لطفا اینو ذره واضح تر بگید؟ خب من الان بچه دار نشم، بعد مثلا برم کلان ورزش هم انجام بدم به خاطر همون چالنجینگ بودنش و این حرفا، میشه منظورتون واضح تر بگید؟
آخه من الان فکر میکنم تو اگر خطر رو بگذرونی اون وقت مسئله نیست. به من بگی که مثلا من به 35 سال دیگه برسم، اون موقع میتونم بچه دار بشم. میگم اگر یه بهبودی در فرض کنید احتمال افسردگی یا انگزایتی اتکت یا پنیک اتک هر چیزی از این قبیل پیدا شده و تو اون جهت بهبود پیدا کردی، آره. ولی چرا؟ ببین عزیز، تو بدون چالش نمیتونی زندگی کنی. تو دقیقا اون مثال منی، پرنده ای هستی توی آسمان، باید پرواز کنی، باید پروبال بزنی. تو پروبال تو ببندی از پا در میره، برای که روی زمین نیستی که پروبالت بهتره بسته باشه. و این تفاوتی است که تو داری و به همین جهته که با توجه به اون سابقه بسیار پر انرژی، بسیار توانایی، به ذهنت کاملا تسلط و اون خودش فوق العاده مهمه. بنابراین اگر بتونی این سیستم رو پاک و تمیز و بی ضرر و بی خطر بگذرونی یه 5 سالی، من فکر میکنم دیگه من اونقدر نگرانت نیستم. ولی الان بچه رو توصیه نمی کنم. الان به هر حال هیچ کاری رو که رو فشار زیادی میاره رو توصیه نمی کنم. یه مقداری استراحت، یه مقداری گردش، یه مقداری نه وقت کشی ولی به هر حال خوشگذرونی رو کنار همسر توصیه می کنم. ولی من فکر می کنم یه ورزشی مخصوصا مثل فوتبال که دوندگی داره و یه ظرافتی داره، بعدم تو اروپا خب به هر حال یه ورزش شناخته شده است و تو اگر با توجه به بدنی که گفتی و ورزشی که میکنی با یه کوچ یا یه مربی خوب فوتبال کار بکنی، من فکر کنم اونجا صرف نظر از اینکه میتونی خیلی خوب خودتو نشون بدی، درسته بعد از 18 سالگی شروع میگی نه 28 سالگی، ولی صرف نظر از جنبه عمومیش برای خودت چالشی داره. به همجاست که من توصیه والیبال و فوتبال رو دارم. بسکتبال رو فکر میکنم این مقدار دیسیپلینش و حرکتاش، گرچه اون به یه دلیلی هیجانی بیشتری داره، نمیدونم برای تو ممکنه باشه. گرچه
فوتبال هم خوبه،
خیلی خوب،
اوکی اینو میدم.
بنابراین فوتبال رو جدی بگیر، یه مربی بگیر و درگیر شو، ببینیم اونجا چه میکنی و بعدم مگر شو مثلا حالا چند ماه دیگه یه سال دیگه باز من زنگ بزن، چون موضوع تو یادم میمونه بیش از اون غیر عادی خوب هستی که آدم فراموشت بکنه.
میشه تا یه سال دیگه هم بپرسم
جان؟
آقای دکتر ببینید، خب من الان هم چه روان شناس میرم، یه سال و نیمه هم بشه پیش روان پده، پیش روان شناس هم که میرم میتونم واقعا بگم که در زمینه وسواس فکری من خیلی بهتر شدم. یعنی به جایی میرسم که خیلی راحت میتونم اونو، یعنی خیلی راحت کنم، ولی خب یه ذره کرنجا میرم اونو کنترلش کردم. ولی الان من میخوام ببینم که در جهت مصرف کردن قرص میتونم که روان پزشکم، یعنی به سمتی ببرم صحبت کردنم اونو که بریم یه قرص زده مثلا منیک دیپرشن بده. میخوام ببینم که آیا شما اینو توصیه میکنید و حتی این بوردر لاینی که گفتید من ازشون پرسیدم جلسه پیش، ایشون گفتن که نه ندارید. حالا من میخوام ببینم،
آخه دوایی هم برای بوردر لاین نیست، دوایی هم به اون صورت برای بوردر لاین نیست، برای چیزایی که از بوردر لاین میاده. من با دارو خوردن تو کاملا موافقم، ولی باید دائما چک کنی و مطمئن بشی که دارو درسته و به اندازه است. دارو رو باید بخوری، ولی موضوع بوردر لاینت منو نگران نمیکنه. من بیشتر نگران منیک دیپرشن و وسواستم، اونا بیشتر منو نگران میکنه. به همجاست که داروهای مربوطه به اونا رو احتیاج داری. به هر حال مواظب خود بود، مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. من با آخر وقت هم هستم.
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم عزیزم. خدا نگهداری.
خدافظ.
شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در